أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. البته توفیقی است که بخش های پایانی این سوره شریف انشاءالله مطرح میشود. حال گمان بر این است که این نوبت و نوبت آینده مجموعه مطالب این سوره به پایان خواهد رسید. اما آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 172 و انشاءالله آیات بعد از آن که بازگو می شود. بر تقدیر مباحث هنوز پیرامون همان موضوعی است که در دو نوبت گذشته هم به همین شیوه سخن به میان آمد، یعنی خدای سبحان پیرامون شخصیت عیسی مسیح سخن میگوید. در نوبت پیشین هم ویژگی هایی که قرآن برای عیسی بازگو میفرماید مطرح شد و اشاره کردیم در مجموع که شاید اعتقاد به تثلیث که در میان مسیحیان شایع است بنیان اصیلی در شریعت عیسی مریم ندارد. موارد و استشهادات تاریخی را هم بازگو کردیم و مهمتر از آن گزارش قرآن را هم پیرامون عیسی خدمت دوستان یک به یک ویژگی هایی که خداوند بازگو می کند مرور شد. و من این جمله رو گاهی اشاره کردم خدمت دوستان قبل از ورود به بحث بازگو میکنم و ادامه آیات رو مطرح میکنم. حقیقتا میتوان گفت قوی ترین و عالی ترین سند برای اصالت وجود حضرت عیسی قرآن کریم است. یعنی اگر گزارش قرآن پیرامون شخصیت عیسی بدین صراحت و شفافیت به این همه آیات و تأکیدها نمی بود، می دانیم که از جهت تاریخی شخصیت عیسی ابن مریم دچار تشویش ها است. یعنی از منظر تاریخی بسیاری از کسانی که قلم زده اند و سخن گفته اند یه حاله از ابهام پیرامون وجود خارجی و عینی عیسی ایجاد کرده اند. قرآن به صراحت اصالت شخصیت او را، وجود تاریخی او را و ویژگی های خاص این انسان را تأیید، تصویر و به عظمت همان گونه که مشاهده فرمودید از این انسان بزرگ یاد می کند. سند جاودان ویژگی ها و شخصیت عیسی همین کتاب الهی است که گاه از ناحیه پیروان عیسی هم مورد نامهربانی قرار می گیرد. در ادامه خصلت ها و خصوصیات این بزرگوار و زدودن این ابهام تثلیث، قرآن در این آیه که تلاوت شد چنین می فرماید لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. مسیح استنکاف از آن ندارد که عبد خدا باشد. کلمه استنکاف از ماده نکف گرفته می شود و نکفه فعل آن. نکف به معنای انقباض، به معنای امتناع در لغت. پا پایان پذیری دست کشیدن، بحرون لایون کف، غیسون لایون کف، بارانی که قطع نمی شود میگویند لایون کف. دریایی که هرچه نگاه میکنید چشم شما آبی دریا میبیند، بحرون لایون کف. نکفه به معنای من انتها استنکاف از این ماده می آید. عیسی دست نمی شوید، دست پس نمی کشد از آن که عبد خدا باشد، که رغبت به تمام معنا به عبودیت خدا دارد. نکته بسیار زیبایی که در اینجا مشاهده می شود، فرمود عیسی استنکاف از آن ندارد که عبد خدا باشد، ان یکون عبدن لله. می شود در اینجا ترکیب دیگری رو قرآن به کار گیرد. عیسی استنکافی ندارد، خویشتنداری نمی کند که خدا را عبادت کند. اما در اینجا فعل به کار برده نمی شود، از فعل عبادت خداوند استفاده نمی کند، از صفت مشبهه عبد استفاده می شود. فراوان در مقولات پیشین این نکته بازگو شده است خدمت دوستان عزیز، که صفت مشبهه پایداری و دوام رو می رساند. اگر گفتید عابد، عابد کسی است که ممکن است گاه عبادت کند و گاه خسته و ملول از عبادت باشد. کسانی که ممکن است سالی، ماهی، روزی یاد میکده می افتند و آنگاه بالاخره سر در خط عبادت می نهند و دیگر ایام فارغ از عبادت خدا هستند، ممکن است عابد باشند. اونها که در ایام رمضان ممکن است یاد خدا می کنند، در ایام دیگری به نوعی متوجه پاره‌ای از دستورات آداب دینی می شند، اینا عابدند اما عبد نیستند. عبد آن کسی را می گویند که نه بعد زمان دارد، نه بعد مکان دارد، نه در اسارت زمان است، محدودیت زمان عبادت او پذیرفته است، بندگی او و نه مکان، هر کجا هست عبد خدا است، در هر زمانی بندگی خدا می کند. همان است که و دوام فی الاتصال به خدمتک، پایدار در عبودیت و بندگی را عبد می گویند، که جمع آن هم عباد است، که در بسیاری از موارد وقتی خداوند به توصیف و تمجید از بندگان خیش سخن می گوید عباد را به صحنه می کشد. با این ویژگی هنگامی که می خواهد به ستاید بندگان خود رو با عنوان عبد از ایشان یاد می کند. همین عیسی را ان هو الا عبدون، چقدر زیباست این آیه 59 سوره مبارکه زخرف، ان هو الا عبدون انعمنا علیه، عیسی نبود مگر عبدی و بنده از بندگان ما که ما بر او نعمت بخشیدیم، و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، و او را الگو و نمونه‌ای برای بنی اسرائیل قرار دادیم. پس عبد آن کسی است که فرو رفته در وادی بندگی است و هیچ تعطیل در این باب در کارو دیده نمی شود. خداوند سبحان در اینجا از این ویژگی استفاده می کند، کلمه عبد رو به کار می برد در مورد عیسی، نه فعل عبادت را، نه احیانا اسم فاعل اون رو، که حاکی از همین جملاتی است که اشاره کردم. عیسی نه استنکاف از بندگی خدا ندارد، بلکه تمام عمر او به عبادت گذشته است، از اون روزی که لب باز کرد و گفت قال انی عبدالله، از همون روزی که با افتخار اقرار به عبودیت و بندگی خداوند کرد، موضع خودش رو برای بشریت مشخص کرد. پس بنابراین او نیست مگر عبدی از بندگان خداوند، و مخلوقی است از مجموعه خلائق الهی نهایت با جایگاه بلندی که خدا بدو بخشیده است و ارزانی نموده است. ادامه آیه زیباست و یه نکته بسیار مهم داره که عرض میکنم. فرمود ولل ملائکت المقربون، نه تنها عیسی استنکاف و خویشتنداری از بندگی خداوند ندارد، ملائکه مقرب الهی هم همچنین. حال چگونه نام ملک به صحنه آمد؟ به دلیل این که به نوعی زاویه و گوشه تسلیس دامن روح القدس رو هم میگیرد و روح القدس و روح الامین بزرگی است از ملائکه الهی، لذا نام ملک هم به شکل کلی مطرح می شود. ولل ملائکه المقربون، فرشتگان الهی قدسیان کروبیان هم استنکافی از بندگی و عبادت خداوند ندارند. اونها هم این ملائکه مقرب هم عباد مکرمون به تعبیر قرآن، بندگان صاحب کرامت الهی هستند و عباد الرحمنند باز هم به تعبیر حضرت حق در قرآن. اما نکته این که قبل از قسمت بعدی که شکل عمومیتی پیدا می کند آیه قابل توجه است، این است که فرمود ولل ملائکه المقربون و نه فرشتگان مقرب، ملائکه مقرب. ملائکه به مقامی از قرب نسبت به خداوند رسیدند، یعنی اینها صدر نشینند، اینها مسند نشینان جایگاه ملکوت هستند و یه مقام قربی رو به حق دارند و گرفتار حصرها و گرفتار محدودیت‌های عالم ملک که ما آدمیان هستیم نیستند، یه تقربی رو به خداوند دارند. اما نکته زیبا در آیه شریفه این است، باز هم از همون مقوله ایست که همیشه اشاره کرده ایم در خیلی از موارد، که وقتی خداوند یه وصفی رو مطرح می کند، این توصیف و صفت جنبه علیت پیدا می کند. یعنی میشه تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون به علیت با همون تعبیر ادیبان عرب. یعنی چه؟ یعنی این که اگر خداوند می گوید که این فرشتگان مقرب استنکاف از عبادت خدا ندارند، یعنی این که اگر اینها تقربی یافتند، از چه یافتند؟ از کجا به مقام قرب الهی رسیدند؟ از عبودیت و از بندگی خداست. اگر اینها ملک مقربند، به دلیل این که استنکافی از عبادت خداوند که نداشتند، بلکه وجودشون مستغرق در عبودیت حضرت حق است. خود این نکته زیبا در آیه قابل تأمل است. در مورد حضرت عیسی هم همین جمله رو داریم، وجیها فی الدنیا و الاخره. خیلی عجیب است این جمله و تعریف در مورد عیسی. عیسی وجیه است، بسیار دارای وجاهت و دارای جایگاه است در نزد خداوند و در نزد انسان ها. وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین. در مورد عیسی هم خداوند همین رو مطرح می کند و عیسی هم مانند ملائکه الله و فرشتگان از مقربین است و من المقربین. باز هم علت تقرب عیسی نیست مگر آن که ان هو الا عبد انعمنا عليه. عزیزان، بدون هیچ تردیدی می توان گفت عاملی که حجاب ها رو میان انسان و خداوند سبحان، یعنی مستر و مظهر تمام صفات جلال و جمال و تمام خوبی ها و صفات کامل و مطلق از میان بر می دارد، چیزی نیست مگر جوهر و حقیقت عبودیت و بندگی. این عبودیت خداست که مرزها رو می درد، فضا رو پیش روی انسان باز می کند و آدمی رو به افقها که بلندی که توانمندی انسان به خدا در اون قرار داده است نزدیک می کند. اگر پله های کمال طی می شود، جز به پای بندگی خداوند طی نخواهد شد. البته طبیعی است هنگامی که بحث عبودیت و بندگی رو مطرح می کنیم، بندگی و عبودیت بدون معرفت دشوار است، بندگی و عبودیت بدون عشق ورزی و محبت محال است. اگر به ناز کسی عبد باشد، باید دانش او، بینش او، معرفت او، شیدایی او، عشق در وجود او، باید تمام این مفاهیم جمع شود در وجود یک انسان که به جایی برسد که متصف به صفت عبودیت باشد. عبودیت به معنای عبادت صرفاً به معنای خاص آن نیست. یک جلوه هایی از عبودیت و بندگی خداوند همین عبارت متعارفی است که ما میبینیم، و الا حقیقت عبودیت و بندگی آن است که آدمی از وجود خود تهی و از وجود خداوند سبحان پر می شود. حقیقت عبودیت آن است که انسان جز وحدانیت خداوند رو در وجود نمی پذیرد، یک تائی الهی و وحدانیت او و صفات او در جان انسان جلوه‌گری می کند و آدمی رها می شود از قید خود و دیگران و غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری می درم. حقیقت عبودیت این است. چنین عاملی انسان رو نزدیک می کند لحظه به لحظه، آن به آن به مقام تقرب وجیه می شود در دنیا، وجیه می شود در آخرت و به همه مقامات دست پیدا می کند. حالا در ادامه آیه شریف دقت بفرمایید، بعد از اینکه خدا چنین خصوصیتی رو در مورد عیسی مطرح کرد، یه عنوان کلی برای همه، برای ملائکه گفت، حالا برای همه ما می گوید، برای تمام انسان ها می گوید: و من یستنکف عن عبادته و یستکبر. نکته ظریفی است. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. هر کس وقتی من اومد، من موصوله دیگه، عمومیت دارد، فراگیر است، تمام انسان ها رو شامل می شود. هر آن کسی و هر انسانی که استنکاف می کند، فراتر از انسان بگویید تمام موجودات وجود به هستی، هر کدام در شأن خودشون با تعاریفی که دارند، هر کسی که استنکاف می کند، استنکاف کند از عبادت و بندگی حضرت او و خداوند، و استکبار کند و خود رو فراتر در حدی ببیند که بی نیاز و مستقنی از بندگی و عبودیت بداند، به زودی خداوند سبحان همه این موجودات و مخلوقات را محشور می کند، همه ایشان در نزد او جرد می آیند. و آنگاه ادامه آیه رو خواهم گفت، همین قسمت رو بازگو کنم، بسیار دقت و ظرافتی دارد. و من یستن که فن عبادته، هر کسی که باشد در هر رتبه و جایگاهی که باشد، اگر استنکاف از عبادت خداوند کنم، تا اینجا بحث استنکاف، بعد بدون بالون فرمود و یستک بر و استکبار از عبادت خداوند کند. اینجا یه مقوله دومی اضافه شد. استنکاف همان گونه که عرض کردم، بفرمایید به پارسی خیشتنداری، اجتناب، خودداری، دست پس کشیدن، تمام اینها میشه معانی استنکاف. هر کسی که چنین میکند عبادت خدا نمیکند. تا اینجا یه بحث است، اما بعد این کلمه دوم چیز دیگری رو نشان میده. در میان آدمیان امروز بنگرید، قریب 7 میلیارد 6 میلیارد خورده انسان روی زمین، جماعت بسیاری استنکاف از عبودیت و بندگی خداوند سبحان میکنند. اما ریشه ها و انگیزه های این استنکاف رو اگر نگاه کنید یکسان نیست. جمع و جماعتی استنکاف از بندگی و عبودیت خدا دارند، چون خدا را نمی‌شناسند، چون جهل و ناآگاهی به حضرت او دارند، تصوری دیگر از او دارند. خدایی را می‌شناسند که مانند انسان هاست، خدایی را می‌شناسند که نیازهای خاص مخلوقی دارد، خدایی را می‌شناسند با یه ویژگی‌های خاصی که به هر حال می‌دانیم که این سو اون سو در مکتب‌های مختلف فکری شرق و غرب دنیا دیده میشه. عده استنکاف جماعتی از سرسپردگی و تسلیم برای خداوند سبحان و خالق وجود، همین جهل اون هاست، ناآگاهیست که اگر واقعا بارقی از دانش آگاهی بر دلهای اینها بتابد و اگر واقعا آگاه بشن، شناختی پیدا کنن به خداوند، به اون ذات احد صمد، به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اگر آگاه بشن، حقیقتا همان میشه که مشتاق میشن، شیدا میشن، لحظه ای انس و دلبستگی با او را به تمام وجود معاوضه نمی کنن. اما چه باید کرد؟ به هر تقدیر خیشتنداری و دوری جماعتی از حضرت او به خاطر جهالت و نادانی این هاست. گمان نکنید که این جماعت مقذوب خداوند واقع شوند به دلیل جهلشون، مگر اینکه در جهالت خودشون اصرار داشته باشند. باز برمیگردد مباحث به همون موضوعات کلامی، یعنی باید بگیم این جهل قصوری است، تقصیری است، آیا امکان آگاهی برای اینها بوده است یا نبوده است؟ اگر امکان آگاهی داشتند، بله، فردای قیامت به صراحت خداوند به بندگان خیش در موضوعاتی که امکان آگاهی و آشنایی اون رو داشتند اما دست پس کشیده اند، سخن خواهد گفت و معاوضه شون میکنند و خواهد گفت: حلات علم تحت تعمل، شما که میتوانستید فرا بگیرید، چرا فرا نگرفتید؟ اما در یه حوزه هایی که نه، برای انسان هایی که امکان آگاهی ابدا فراهم نشده است، جهل عذر است عزیزان، ولو منتهی به کفر باشد. هنگامی که یک کافری کفر او کفر جهودی نیست، در مقام انکار نیست، کفر برخواسته از جهل است و نادانی و ناآگاهی است، این انسان خیلی تفاوت میکند با دیگران. آنچه خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، استنکاف ممکن انگیزه اون یعنی علت اون ناآگاهی و جهلی باشد که راهی برای زدودن اون هم نبوده است. این یه انسان است، این یه گروه از بشریت هستند امروز پیرامون ما، هستند در روی زمین انسان هایی که اینها بسا زمینه های مثبتی هم در وجودشون هست، اما به هر دلیلی اینها در یه دنیای از جهالت به سر میبرند. این یه گروه هست. گاه ممکن است خیشتنداری و استنکاف از عبودیت و تسلیم شدن برای حضرت حق برخواسته از عدم اتمام حجت برای انسان باشد. یعنی واقعا برا من تبیین نشده است بسیاری از این حقایق و مطالب، در یه فضایی از تردید ذهن من به سر میبرد. این انسان هم متفاوت است با دیگران، یعنی اون کسی که در عالم تردید هنوز داره تلاش میکند، بررسی میکند، این سو اون سو میزند، هر مقداری که میداند به اون مؤمن میشود، پای بس پیدا میکند و کارش رو انجام میدهد. این انسان هم متفاوت است با اون کسان بعدی که الان خواهم گفت، با گروه سوم. اما در میان انسان‌ها یک کسانی هستند که نه، شما جماعتی رو در بین انسان‌ها می‌بینید که استنکاف اینها از ارتباط با خداوند، عبودیت الهی، نه برخواسته از نادانی و جهل و تردید است، بلکه برخواسته از انانیت‌ها، هواها و اون امیال درونی است و اون غرور درونی که در وجود این جماعت ایجاد شده است. به همین خاطر این کلمه دوم رو قرآن اشاره کرد، فرمود و من یستن کف ان عبادته، تا اینجا این گروه های قبلی رو شامل میشه، اما و یستک بر، اما از اونجا که استکبار مانع سرفرود نهادن انسان در قبال خالق وجود و خداوندگار هستی است. تمام مطلب تو این قسمت این استکبار چه باید کرد؟ حقیقتا هرچه از ابتدا تا انتهای قرآن نگاه میکنید، شاید بتوان گفت اولین و آخرین مانعی که وجود انسانها رو به سقوط و هلاکت منجر و منتهی میکند، حقیقتا همین کبر است. همین کبر است که عجیب انسانها رو گرفتار میکنند، معادلات بین انسان و خدا رو به هم میزنند، روابط بین انسان و انسان رو مخدوش میکنند، حتی خود آدمی را با خیشتن خیش هم نامهربان میکنند. همین پدیده شوم و نفرت انگیز کبر که این مقدار خداوند در قرآن و در کلمات نورانی زبان مقدسه محمد و آل محمد فراوان می‌بینیم که در این جهت مطالب بسیار لطیف و زیبایی رو مطرح می‌کنند. این استکبار است. این که آدمی خود رو مستقنی می‌بیند، خود رو فراتر از پذیرش می‌بیند، از اینکه چیزی را، سخنی را، راهی را از دیگری بپذیرد، این که خود رو حاجتمند به طرحی، پیشنهادی، نکته‌ای، تسلیمی، تواضعی، اطاعتی بداند. این میشه واقعا استکبار عملی که دیده میشود در بسیاری خیلی از انسانها در طول تاریخ البته. اما نکته قابل توجه این است که استکبار دو ساحت و حوزه دارد. بزرگواران، گاه استکبار نسبت به حضرت حق است، نسبت به خداوند است، یعنی یه انسان و یه مخلوق به جایی میرسد که خودش رو از ذات منی خداوندی بی حاجت و بی نیاز میبیند. اونهایی که دهریون، مادیون، انسانهایی که شنیدند، برخورد کردند، آگاه شدند، دانستند، ضعفهای خودشون رو دیدند، دانستند که مسکین ابن آدم، اوله نطفه، آخره جیفه، به تعبیر امیرالمؤمنین. این ضعف‌های وجودی خودشون رو به ناتوانی‌های خودشون رو دانستند، ابتدا و انتهای هستی خودشون رو مشاهده کردند، اما باز هم در یه برجی از عاج نشستند و حاضر نشدند از رتبه غرور به زیر آیند و خودشون رو مستغنی و غیر حاجتمند دانستند به خالق وجود و هستی. این بالاترین دیگه اوج و انتها استکبار این است. و این رو التفات بفرمایید، استکبار و تکبر هنگامی که نسبت به خداوند باشد بدون تردید جایگاه اون دوزخ و قهر الهی است. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونها که استکبار از عبادت من میکنند، یعنی خودشون رو حاجتمند به حق نمیبینند. این سخن دوگانه خواجه شیراز رو گاه خدمت عزیزان اشارت شده است و گفته این بالاخره در اینجا گفت که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اینجا جناب خواجه در قوس صعود سخن میگوید، اما یه وقتی میاد تو قوس نزول میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنی، از یه طرف اون بحث رو مطرح می کند، اونجا قوس صعود است، رفته به یه جای دیگه حافظ، رسیده است به یه مقاماتی که چنین می گوید، اما اینجا باز از یه ساحت دیگری سخن می گوید. واقعا قصه این است، چو یار ناز نماید شما نیاز کن. چرا؟ میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. بی حاجتی و بی نیازی و استغناء خداوندی ذات صمد، یا ایها الناس انتم الفقراء. در تمام وجودمون عزیزان، در سلول هستی، در ایجاد و استمرار زندگی و ادامه، در لحظه لحظه زندگی، آن به آن، هر تنفس، هر حرکت، هر سکونی، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این حول و قوه اوست، اراده اوست که در چه همین معنا میشه عبودیت. من فرعی میرم سخن رو داخل پرانتز، اما فقط همین جمله رو حذف میکنم. در جای دیگر گفتیم شاید لازم باشه اینجا در این عبودیت و قرب، چون با هم قرینه است، عرض میکنم. ببینید مفهوم قرب که ما حسن و میوه شیرین نخل بلند عبودیت است، همین کلمه است، همین کلمه ای که الان عرض کردم، یعنی اینکه ما نسبت به خداوند دور نیستیم که به اون نزدیک شویم. ما نسبت به خداوند سبحان قربمون به معنای قرب مکانی نیست، به معنای قرب اعتباری نیست. قرب اعتباری یعنی این که فلانی پسر عموی این است، این نمیدارم خواهرزاده فلان کس است، بعد به کار میگیرد و توجه بیشتری به اون دارد. بین خدا و خلق قرب اعتباری وجود نداره. اینطور نیست که کسی با یه کسی این چنین رابطه خداوند هم. نه، ابدا این نیست. قرب به ذات باری تعالی همین معناست که اشارت شد. درک این حالت است برای انسان، یعنی درک قرب و فرو رفتگی در صفات الهی میشه قرب به خداوند برای انسان. یعنی اینکه انسان این ادراک رو بکند که خدای سمیع است، خدای علیم است، این صفت حکمت اوست، این صفت قدرت اوست که من سخن میگویم، میشنوم، میفهمم، قدرت دارم، اقتدار دارم، حرکت میکنم، تنفس دارم، حیات دارم. قرب به خداوند، قرب به این صفات، درک این حالت در وجود است که آدمی بداند اگر سخنی میگوید از متکلم است، اگر میشنود از یا سمیع است، اگر میبیند از یا بصیر است، اگر قیام میکند از قیوم است، اگر تنفس میکند از الحی است. درک این فرو رفتگی در صفات الهی میشه قرب به خداوند سبحان. بعد متوجه میشیم که هو معکم اینما کنتم. بعد متوجه میشیم که چرا با ماست، ما چگونه با او هستیم. این حقیقت قرب است. یعنی قرب برای همه ما انسان ها هست. آنی که مهم است درک این قرب است، و این نمیشه مگر از مسیر عبودیت، از مجراب بندگی خداوند سبحان. برمیگردیم به سخن. عده‌ای چنین چیزی رو نمیپذیرند، استکبار در قبال خداوند سبحان، خودشون رو مستقیم میدانند، یعنی اصالت بر خودشون قائلند. یعنی قائم. این بحثی بود از سال تو مکتب یخیر عرض به خدمتتون بعد از کانتو دکارت، این بحث بوده شیء قائم به ذات، به تعبیر پارسی ما، حالا با تعبیر ترکیب عربیش، یعنی وقتی که شیء قائم به ذات شد انسان، این همون حقیقت استکبار، یعنی استقناع از خداوند، همین مفاهیم الهی به طور کلی در الهیات فرمود و یستکبر. حالا استکبار دوم، اینو که عرض کردم قسمت بعدیش هم عرض کنم، کبر دوم به استکبار دوم در قبال خداوند نیست، نه، در قبال خدا آدمی سر فرود آورده است، پذیرفته است واقعا که او بی نیاز است و من نیازمند، پذیرفته است واقعا که او منشأ تمام خیر است و من نیازمند به خیر. میدانیم صفات ما صفات عرضی است، می آید و می رود، یعنی همیشه اشاره شده دو تفاوت عمده بین صفات ما و خداوند وجود دارد، یک اینه که صفات خدا ذاتی، صفات ما عرضی است، یعنی ما از خودمون چیزی نداریم، ما کیم در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ، ما از خودمون چیزی نداریم، ما آدمیان اون چه هست فیض است، همین قرق فیض است که میاد بر ما فیضان میکند. دوم، مقدار جذب ما هم از صفات خداوند در حد محدودیت بشری است، یعنی ما از صفات علم خدا به حد توانمندی خودمون و ظرفیتمون میگیریم، خدا که واسع و علیم است، علم اله در علم خداوند در حال بارش بر سر وجود و هستی است، ما به مقدار ظرفیتمون از علم خدا جذب میکنیم. حالا اگر کسی توانست ظرف وجود خودش رو گسترده تر کنه چی میشه؟ بیشتر از خداوند میگیرد. و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر به تو آموختیم چیزها که نمیدانستی، و قول رب زدنی علما، بیا بالاتر، داری این ظرفیت در تو بیشتر ایجاد میشود، چون علم نشرح لک صدرک، این شرح صدر تو اختزا میکنه که بیشتر بدانی. بهر من هر مقداری که ما ظرفیت وجودیمون رو گسترده تر کنیم از علم خداوند، حکمت الهی، قدرت الهی، عزت الهی، بهره وجودی ما بیشتر میشه. صفات خدا هیچ محدودیت نداره، محدودیت در جذب ماست، هر چه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، هر تشریف تو بر بالا یک از کوتاه نیست، این محدودیت های ماست که کار رو به انجام میکشد که بالاخره خود این بزرگ انسان الهی هم به زانو در آید و بگوید که ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفته. خدایا قبول دارم که نمیتونم دیگه، توان من همین توان بشری است، تو بقل اینا فهننا بشرو ما عرفناک حق معرفتک، بشری، ضعف های بشری در وجود ما و محدودیت های بشری در وجود ما دیده میشه. پس از ناحیه خداوند سبحان محدودیتی نیست، صفات او مطلق، اما جذب و انجذاب ما محدودیت دارد. این دو ویژگی اگه تو ذهنمون همیشه باشه در مورد صفاتمون، در مورد شخصیت خودمون، که ما وجودمون و صفاتمون ذاتی نیست، اکتسابی از اوست، عرضی است و در این حال با محدودیت بشری است، نه با مطلق بودن صفات حق و نه با ذاتی بودن خصوصیات و ویژگی های جلال و جمال در خداوند سبحان. خود این باور انسان را از کوه غرور به زیر می کشد، یعنی این که آدمی بداند این صفات را از خود ندارد، نیست مگر از او، و بدوند بالاخره این اعتبار را عرض. اصلا ببینید عبر در کلام عرب شنیدید در بحث که اسامیشو عرض کردیم، فرض کنیم مثلا به ابر در کلام عرب میگن صحاب، سحم سین حبه به معنای حرکت هست، میگن صحاب چون حرکت میکنند، چون نگاه میکنید الان هست 10 دقیقه بعد نیست در آسمان، لازم میگن صحاب. به ابر در کلام عرب میگن غمام، غمام از ماده غم میاد، غم به نگرانی میگوین که تمام صفحه دلتون رو پر کرده است، شب میخوابید تو ذهنتون هست، صبح که بلند میشید تو ذهنتون هست، این میشه غم. به ابر غمام میگوین چون فضای آسمان رو وقتی که میآید اون چنان پر میکنه که دیگه آسمان بر زمین گویا خشم گرفته است، چنین حالتی رو میبینید. به ابر اسامی عجیب غیب، حالا غیب که بارانش، صحاب گفته میشود، غمام گفته میشود، عارض، اونی که مرادم اینجا بود، عارض به ابر گفته میشه. عارض از ماده عرض میاد، یعنی چون الان نگاه میکنید هست، ده دقیقه بعد میبارد تموم میشه، نیست، عرضیه، ماندگاری ندارد. عارض گاه به تعبیر منطقی عرض رو در قبال جوهر مثلا فرض بفرمایید به کار میبرند. صفات ما عرضیست، یعنی این باور برای ما هست، بالاخره نمیدانیم که فردا چه میشود، نمیدانیم تمام این صفاتی که به دست آوردیم و این خصوصیت تا کی برای ما ماندگاری دارد. تمام اینها که بهش تکیه میکنیم، بهش افتخار میکنیم و به نوعی شخصیت ما رو میسازن، تا کی میهمان ماست و ما در اون باقی خواهیم بود. این کبر معنا ندارد در قبال خداوند، پایان اون مشخص. در مورد انسانها کبر مانع دخول انسان به اصطلاح بهش نمیشه، عامل ورود به جهنم 100% نیست. یعنی کبر در قبال خداوند یمنع من دخول الجنه، میشه جهنم. اما کبر در قبال انسانها مانع کمال برای انسان، یعنی انسان زیر حجاب قرار میگیرد. کبر نمیگذارد انسان رشد کند. از مهمترین نکاتی که باید عمل جراحی بشه و تا این عمل شکل نگیرد آدمی رشد میکند، همین کبر است. من یه حدیث لطیف رو اینجا مایلم خدمت دوستان بگم و آیه رو تمام کنم خدمت. حدیث زیبایی است از باز هم وجود مبارک ختم رسولان محمد مصطفی. پیامبر مکرم اسلام فرمودند لا یدخل الجنت من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که مثقال ذره ای از کبر در وجود او باشد به بهشت پا نمیگذارد. این کدوم کبره؟ این همون اولی است، یعنی کبر در قبال خداوند سبحان. با خدا شوخی نمیتوان کرد دیگه، اینجا دم از خدایگان زدن است. یعنی اگر کسی خودش رو مستغنی از خدا دید، خود رو خدایی پنداشته است و انا ربکم الاعلی میگوید. پیامبر این رو بازگو میکنه، کسی که در قلب او مثقال ذره ای از کبر باشد پای به بهشت نمیگذارد. یه مقدار ترسیدن بعضیا. فقال رجل، به ذهنش اومد که فقال رجل یا رسول الله ان الرجل. گاه ممکنه ما یه کارایی بکنیم که بعضیا بگن عجب متکبر است، بوی کبر بیاد ازش، یعنی گمان کنیم ما میخوایم خودمون رو فراتر از دیگران بدونیم. آیا اینم؟ فقال رجل یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا. بعضی از ما هست دارن خیلی دوست دارن لباس شیک بپوشن، جامعه اینها دوست می‌دارن ثوبشون و لباسشون حسن باشد و نعله حسنا، دوست می‌دارن کفش بسیار زیبای جالب بپا کنند. یعنی اگر کسی در بین انسان‌ها و دیگر انسان‌ها به گونه ای زیست می‌کند و معیشت می‌کند که یه نوع احساس تفوق دیده می‌شود، این هم از این مقوله است. قال رسول خدا چنین فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال. خداوند زیباست و زیبایی رو دوست و جمال رو دوست می‌دارد. خیلی زیباست این حدیث، خیلی زیباست. دو سه کلمه کوتاه پیامبر میگن، تمام مطلب تو این دو کلمه خلاصه میشه. فرمودن الکبر، همین دو شاخه‌ای که عرض کردم پیامبر میگن الکبر بطر الحق، این است که حق را کسی بر نتابت و مظاهر حق را، یعنی در قبال خداوند سبحان گردن کشی کند، خود رو بی احتیاج و بی نیاز از فرمان الهی و سخن او، صفت او، ارتباط با او، شریعت او، مرام او بداند. یعنی در قبال حق و ذات حق خودش رو یه سربتر به معنای سرکشی، به معنای سرمستی، سرمستی و سرکشی در قبال حق و قمت الناس، بتر الحق و قمت الناس بگیم. این استهانه به معنای تحقیر، به معنای خرد کردن و کوچک شماردن بندگان خداوند سبحان است. یعنی دو شاخه کبر رو پیامبر اشارت فرمودن، اما قسمت اول رو مشاهده فرمودید که چگونه بازگو فرمودن. هر آن کسی که استنکاف از عبادت خدا می کند، خودش رو بی نیاز می بیند، حالا وی از تکبر دیگه رسید به اونجا که مشخص شد علت این دوری از عبادت اینه که دیگه داره گردن کشی میکنه در قبال حق و مثل این که خودش رو بی نیاز از چنین عبودیت و مسیر بندگی میداند. فسیحشرهم الیه جمیعا، همشون به خداوند جمع میکند و گرد میآورد به سوی خیش. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، فوق العاده زیبا و دلنشین و امیدوار کننده است. و اما آنها که ایمان به این عبودیت و عبادت و بندگی او آوردند، کافی نیست. الان میگم خدمت عزیزان، اما در آیه بعدی 173 174 قوقاست این بحث، این تلازم بین ایمان و عمل رو به یه شکل عجیبی خداوند مطرح میکنه که فوق العاده دقیق و ظریف و تعیین کننده است. انشاءالله خواهیم رسید. فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. من مقیدم، یعنی گمان میکنم که شاید روی این قسمت و این شیوه آیات شریفه قرآن ما باید عزیزان بازنگری کنیم و دقت بیشتری داشته باشیم. کم نگیریم این تأکیدها را، این اصرار ورزی خداوند رو به پیوستگی ایمان و عمل، اون هم عمل صالح، اون هم عمل صالح، چیزی که حقیقتا در زندگی ما مسلمان ها کمبود اون حس می شود. عمل صالح کمبود اون رو حس می کنه. در زنداریمون، در شوهرداریمون، در فرزندداریمون، در دیانتمون، در سیاستمون، در اقتصادمون، در همه حوزه‌های زندگی مسلمانی ما اونچنان که باید و شاید تن نمیدیم عزیزان به عمل صالح. اندیشه هامون خوب است، چه از صاحب نظران مهم دنیای اسلام است، از سوئیسیس بالاخره شخصیت و الان هم آکسفورد کرسی مهمی رو دارد، یا سرمقاله رویشان از ایشان همین غروبی من نگاه میکردم و میدیدم، آقای طارق رمضان که به هر حال شخصیت شناخته شده است و مسئولیت مهمی رو هم در بین مسلمانان اروپا دارد. تمام درد تو همین یک کلمه است که ما مسلمانان به آرمانها، به باورها تکیه زیاد میکنیم، اما بروز و ظهور اون رو در حوزه عمل آنچنان که در ذهن داریم نشان نمیدهیم. این میشه مشکلی، این که در این عصر و زمان ما نمیتوانیم خودمون باشیم. نمیشه یه میلیارد و خورده مسلمان آنچنان باشند که شایسته اون هست و جایگاه خودشون رو در زمین و در میان حیات بشری پیدا کنند. اگر مسلمانان به همین یک کلمه قرآن، اگر همین آمنو و عمل الصالحات، همین یه جمله همیشه در ذهنمون بچرخه تو همه حوزه، بالاخره بارها گفتیم اما چه کنم، بالاخره این به نوعی است که باید گفت این سخنان رو، ولو ابا دارم از این که من بخوام جنبه اخلاقی و اونچنانی سخن بیابن، اما چاره نیست، باید گفت عزیزان. تو همه رفتارها ما، من از خودم شروع میکنم، حقیقتا من معلم اگر عمل صالح در حوزه کاری خودم نداشته باشم، چه بهتر که ببوسم به کناری بزنم، من لیاقت این کسبت رو ندارم اگر عمل صالح در کار تدریس و آموزش من نباشه. منی که میخوام این ماده درسی رو تدریس کنم، اگر خودم هنوز بعضی از مفاهیم رو نفهمیده باشم، من چرا میرم سر این کلاس؟ به خداوندی خدا این عمل صالح نیست و تضییع کننده عمر من و دیگران است اگر این چنین باشه. عمل صالح برای من معلم آن است که به تمام زوایای این متنی که دارم آموزش میدم خودم آشنا باشم، واقف باشم، کار کرده باشم. عمل صالح برای من اینه که با تمام حوصله پاسخگوی مخاطب خودم و شاگرد خودم باشم. عمل صالح برای من اینه که مطمئن باشم از اینکه مطلب رو درست منتقل کردم. عمل صالح برای من اینه که تمام انضباط اداری و کاری خودم رو در حوزه آموزش و کلاس‌داری خودم عمل کنم و رعایت کنم. به عنوان یه معلم در حوزه زنداری همین است، شوهرداری همین است، در تجارتمون همین عزیزان، هر کدام از مسلمانان در همون حیطه‌ای که در جامعه مسئولیتی رو به دوش می‌کشند مستوجب این آیه شریفند و باید ظهور و بروز پیدا کند. این عمل صالح رو که خدا در نماز روزه ما نمیگه، دیگه کسی نماز رو به قصد عمل غیر صالح نمیخواند، روزه رو برای عمل غیر صالح نمیگیرد. تو مراودات اجتماعیمون، تو مباحث اقتصادیمون، تو روابط جمعی و خانوادگیمون، تو حوزه سیاستمون، این هاست که باید حقیقت عمل صالح تبلور پیدا کنه. و الا بالاخره این باورهای خوب، این همه مطالب خوب تو کتاب ها نوشتن، تو سخنرانی ها بگوین و توصیف کنن، انگامی که این توصیفات و این باورهای ایمانی رنگ و بوی عمل نیابد، جایگاه اون کجاست؟ فرمود فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم، اونا که در حوزه ایمان و عمل صالح لنگش ندارند و درست میفهمند و همان گونه عمل میکنند، خداوند فرمود فيوفيهم استیفاء و ایفاء، به تمام وجود خداوند اجر ایشان رو بدیشان بدون نقصانی خواهد داد. فيوفيهم اجورهم، بعد اینجا عرض کردم یه لطف زیبا یه آیه شریفه دارد، و یزیدهم من فضله. در باب محسنان و نیکوکاران همیشه این منطق قرآنی رو مشاهده میکنیم. خدا رحمت کند قدیمی ها رو وقتی میگفتن تو دعای دستشون بالاخره الهی عامل ناب فضلک ولا تعامل ناب عدلک، خداوند در باب احسان و در باب نیکوکاری دو چیز رو در مورد انسان ها مطرح میکنند، هم عدل را به دنبال اون فضل را. یعنی اولا کاملا مطمئن باشید هیچ حقی از شما ضایع نخواهد شد، هر کاری که انجام میدید خداوند اعمال شما را برای شما احضار میکند، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل را به شما برمیگرداند. این عادلانه ترین شیوه پاسخ دادن و پاداش است، دقیقا پاداش الهی متوجه شماست، عدالت الهی است. اما در باب احسان و نیکوکاری این کم است، خداوند بیش از این میگوید. اینجا باب فضل پیش میاد، یعنی این فضل خداست. قصه این است که بیان ساده اون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها است، یک شما رو خدا اونچنان میرویاند که ده کند. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، کار به اونجا میکند که دانه ای را حفصد کند، و یک عمل شما را اونچنان بالش میدهد خداوند سبحان. در اینجا فرمود جمله عجیبی که اهل دل تو این کلمه لذت ها میبرند، فرمود و یزیدهم من فضله، و خدا زیادت میکند به ایشان از فضل خیش. حالا این زیادی یعنی چی؟ آنی را که خدا زیاده بگوید نمیفهمیم، انبیا و اولیاش هم نمیدانند. و یزیدهم من فضله، این چه زیادی است که خدا میده، چه میدهد خدا به این مؤمنان دارای عمل ساده، گذشته از اون که به عدالت میگیرند اون چه عمل کردن در مجموعه زندگی دنیا. حالا این فضل خداست که زیاده میکنه دیگه، برو تا اونجا که نمیدانیم کمیت اون چیز، کیفیت اون چیز، و خود او میداند. و یزیدهم من فضله و اما الذین استنکفوا و استکبروا، همون هایی که استنکاف کردن و استکبار کردن، فیعذبهم عذابا علیما، اینجا دیگه چیزی که در انتظار این هاست نیست مگر عذاب علیم الهی، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. و مشکل اینه که دیگه اینا از ولایت الهی خارج میشن، از نصرت الهی خارج میشن، خودشون خواستن دیگه، خودشون استنکاف کردن، نپذیرفتن که الله ولی الذین آمنوا رو. اگر استنکاف کردند از ولایت و یاری الهی به در رفتن، خود دانند دیگه، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، نه جز خدا ولی میابند و نه یاری رسان و یاور دیگری رو، نه کسی میاد تمام امورشون رو اداره کنه، نه کسی مختصری بهشون کمک کنه، نه آن است و نه این است. تا اینجا گفته شد سخن، حالا اون قسمتی که عرض کردم، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، آیا برای این عبادت به تعبیر امروزی ما شفاف سازی لازم شده، خدا این که میگوید اگر کسی استنکاف از عبادت او کرد چنین و چنان میشود، آیا مرزهای عبودیت، حقیقت عبودیت، لوازم عبودیت، اجزاء این بندگی رو کاملا برای ما تبیین کرده است؟ به این بندگان خودش عرضه کرده؟ به تعبیر ما حجت را بر بندگان خیش تمام کرده است که چنین میگوید و این قضاوت و داوری پایانی خودش رو در سرای جاودان به رخ میکشد؟ آیا روشن شده برای ما یا نه؟ یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، یا ایها الناس همه انسان ها آمده است برای شما برهانی از ربتون، و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما هم برهان براتون فرستادیم، هم حجت کافی و دلیل کافی آمده است، هم یه نور روشنی. شاید دیگه بالاخره ضروری ترین نکته‌ای و پدیده‌ای که در زندگی مادی ما انسان‌ها نیاز به اون داریم نور است. نور ز خورشید جوی بو که در آید، هیچی به مقدار نور ضروری نیست در زندگی برای ما که نباشد قدمی نمیتوانیم پیش بنهیم و حرکتی کنیم و سکونی. فرمود و انزل نایلیکم نورن مبین، هم برهان براتون اومده هم نور مبین اومده. حالا این برهان چیست؟ نور مبین کدام است؟ بعد این جمله فقط ترجمهش رو میگم انشاءالله میمونه پس رو. فعمل نزین آمنو بالله و قتصمو به، اونایی که ایمان آوردن نگفتی که عمل صالح، و اعتصام میکنند، اعتصام میکنند، اینها رو خدا داخلش میکنه، در داخل میکنه اینها رو در رحمت خودش و فضل خودش. بعد دیگه اوج میگیرد سخن، و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، اینها رو خدا میبرد توی راه دیگری، اصلا اینها رو میانبری میزند و میبرد به راهی و مسیری که شگفت ها از حال و هوای این هدایت و این صراط و این مسیر. بسیار بسیار زیباست این بخش پایانی سوره مبارکه نساء، که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز با حول و قوه الهی در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.